بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين يما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله 61 عروه و مصادیق مونه بود. به مصداق سیاره رسیدیم، ماشین که خیلی محل ابتلاعه، و در اینجا در این مطلب بودیم که چون گفتیم چندین تا مطلب ما داریم، در این مطلب بودیم که با چه مالی میاید این ماشین رو میخرید. مواردی مطرح شد، مثلا فرض بفرمایید گفتیم مال و ودیعه میذاره برای خرید سیاره، این یه مسئله بود. یه مسئله دیگه این بود که این ماشین رو با پول شرکت بیمه، پولی که شرکت بیمه بهش داده خریده، که این جلسه صحبت کردیم. الان یه مسئله که داریم، شراء السیاره به مال تعلق به الخمس، این ماشین رو با پولی که خمس بهش گرفته خریده. ازشتر آشخصون به مال تعلق به الخمس دارن او سیارتن او اساسن فما حکمها. با این پولی که خمس به این پول تعلق گرفته رفته اینا رو خرید کرده. خب جواب ها متفاوته. جوابی که تو این استفتا نقل شده، یجب علیه، از بعض الکابر، یجب علیه الاستجازت من المرجع تقدید به نسب الى مقدار الخمس و یدفع الخمس. اینجا باید استجازه بگیر از مرجع تقدید که انهو به او فضولی حساب کرده. یعنی وقتی یه پنجم پولش مال خودش نبوده، مال امام و سادات بوده، این بیعه میشه بیعه فزودی، لذا اینو از باب بیعه فزودی گرفتن. ما این حرف قبول نداشتیم، لذا میگیم لا یجب اجازه لوقوع المعامله بل الخمس ینتقل الى ما یشتریه من الدار و سیارت و الاساس و المعامله تو صحیحتون. وقتی شما یه چیزی رو خریدی، گفتیم خمس منتقل میشه، خمس پول شما به اون عوض، عوضش چیه؟ عوضش ماشین بوده، خمس میره تو ماشین. حالا این ماشین میشه چی؟ ماشین میشه متعلق خمس. اگه میخوای سوار این ماشین بشی، بعد خمسشو بدی یا بری به اجازه حاکم شهر به ذمه بگیری، اما تو خود اصل معامله دیگه اجازه حاکم شهر لازم نیست. برو خمس ماشین رو بده، خمس منتقل شد به ماشین. در اصل معامله گفتیم اجازه حاکم شهر لازم نیست، بیع فضولی نیست. ولی کن اینجا اقوال زیادی بود که یادتون بوده باشه، به بعضش اشاره کردیم. یه قول این که انتقل خمس و لازمت المشتری، اصلا خمس منتقل میشه به ذمه مشتری. یکی این که انتقل خمس و الى بای ادار الذي اخذ المال المتعلق للخمس، که این معلوم است ابو الحسن میفهمدن، منتقل میشه به اون بای ادار. بعد یه فرض دیگه این بود که خمس منتقل میشه به نفس خونه، که ما اینو گفتیم به نظر ما قول مختار همینه. یه قول دیگه هم بود که این بی فزودیه. القول الرابع اینه که نافذون فی فرض بناء المشتری علی ادائه و فزودیون ان لم ینوه. اینو شیخ انصاری میفهمدن. یه پس جدا از اون که بعضی هم گفتن فزودیه مثل بعض الاکابر از این قبیلن، باز یه قول دیگه ای داشتیم که اینجا تفصیل دادن در فزولی بودن. گفتن اگر شما نیت کرده باشی ادایش رو، اون موقع فزودی هم نیست. نیت کردی ادا کنی، به شیخ انصاری فهمن این که نیت کردی ادا کنی فزودی نیست، بس اساس یه روایت این حرف رو زدن. اما اگر نیت اداش نداشته باشی، به این میشه به این فزودی. یعنی یه تخفیف مهم دادن، کسی که اهل خمسه نیت داره که خمسشو بده، بر اساس یه روایتی که شیخ انصاری بهش استناد کردن، قبلا بحث کردیم مفصل، اگر نیت داشته باشه که بعدن خمسو بده، وقتی با پول خمس نداده چیزی رو خرید، این بیع فزودی نیست. اما اگر نیت نداشته باشه چرا، بیع میشه بیع فزودی. پولی که بابت این شی داده متعلق خمس بوده، بیع فزودی، برای یک پنجمش باید برید اجازه از حاکم شهر بگیرید. این بیع فزودی اینا قائلن. اینم یه نظر. بعض الاساطین هم که قبلا صحبت کردیم، نظرشون بر اینه که اصلا خمس به مال به فتوا تعلق پیدا میکنه به تزخمش بنابر احوت، یعنی خمس تو خود مال هست. اینو نظری بوده که ایشون داشتن، اگر مالی بوده باشه خمس به خود مال تعلق پیدا کرده. خب این از این. ما نظری که گفتیم نظر صحیحه اینه که اینجا ما میگیم خمس منتقل میشه به ذمه، عرضم به حضورتون که به ذمه منتقل میشه به بدل اون پول، بدل اون پول اگر بدل نداشت به ذمه شخص مشتری. این مسئله در جایی که با مال خمس نداده بیاد یه چیزی رو خرید کنه، یه ماشینی رو خرید کنه. مسئله بعدی اینه که یک مقداری از مال رو، چون بحث ما در مورد اون مالی که باش میخواد ماشین رو بخره، یه مقداری از مال رو بیاد تخصیص بده برای شراء سیاره، میخواد یه مقدار مال کنار بذاره برای اینکه باش ماشین بخره. هل یجوز لمن حلت سنته الخمسیه یستثنی مقدارا من فاضل ارباعی لشراء سیاره، یه پولی کنار بذارم برای خرید سیاره از ارباع مکاسبم برای سال آینده مثلا. این آقای بهجت جواب دادن فاذا عدها فلا مانع منها به شرط ان تكون هناك حاجه لذلك المال في شراء السياره اللازمه، اگر اینو کنار گذاشت و آماده کرد برای این کار مانعی نیست، به شرط که احتیاج به این شراء سیاره داشته باشه و این سیاره براش لازم باشه. و اذا لم ينفق المال في شراء السياره او نحوه من الامور اللازمه فجب عليه الخمس، اما اگر این پول تو این راه مصرف نکرد خمس درش واجب هست. یعنی اگر مثلا یه پولی کنار گذاشت گفت من اینو میخوام باهاش ماشین بخرم یا خونه بخرم، بعد رفت باهاش یه کار دیگه ای کرد، اون موقع بعد خمسشو بده. این فقط منوط به اینه عدم خمسش که باهاش همون خرج لازمه خودش رو مثل شراء سیاره یا امور لازمه رو تهیه کنه. ما هم به همین مبنا گفتیم متعارف وقتی تحصیل سیاره است از ارباح سنین متعدده، یا متمکن نبوده مستطیع نبوده از تحصیل سیاره در سن احتیاج، اینجا خمس واجب نیست. ما اون دوتا ملاک رو گفتیم چون ایشون اشاره به دوتا ملاک نکردن، همجور فرمودن که اگر حاجت داره به این مال. ما دوتا ملاک رو گفتیم بعد حتما تو جواب سوال بیاریم، دلیلش هم که قبلا صحبت شد. این بحث در مطلب چهارم ما تموم میشه، وارد مطلب پنجم میشیم تو بحث سیاره. در مطلب پنجم بحث ما بیع سیاره است، ماشین رو میخواد بفروشه و با ثمنش خلاصه یه تو بیع سیاره، حالا فروعات متعدد داریم، بیاد یه سیاره دیگه ای بخره، مثلا ماشین رو میفروشه یه ماشین دیگه میخره. این مسئله حالا خیلی چیز مشکلی نیست. میگه که انی بعت سیارتی التي كنت احتاجها، من اون ماشینی که بهش احتیاج داشتم و فروختم، یعنی نه ماشین اول، و اشتریت به ثمنها ها سیارتا جدیدتا اکثر قیمتا، یه سیاره گرونتر خریدم. میگه فرق قیمت رو چیکار کردی؟ تفاوت قیمت رو از کجا آوردی؟ میگه تفاوت قیمت رو از درآمد سالم دادم، دفعت و فرقها پرداخت کردم تفاوت قیمت رو من واردی از سنوی، از اون ارزم به حضورتون درآمد امسالم، پس از درآمد امسالم خرج ماشین دوم کردم، آیا واجبه که خمسشو بدم؟ ببینید منات حرف رو همش رو همینه. بعضی ها میفهمن اگر این ماشین دوم مناسب شأنته خمس بهش نمیگیره. بعضی ها مثلا صبحانی قید آوردن اگر زائده بر احتیاج و زائده بر شأنته خمس بهش تعلق میگیره، اونجا میگن اگه مناسب شأن باشه نمیگیره. اینا برعکس از این وره قضیه رو میگن، اگه زائد بوده باشه میگیره. میگیم ما به این کیف، به این عبارت، اگر این ماشین جدید مناسب شأن شماست خمسی درش نیست، اگر زائده برشه، یه وقت تو تعبیر اشتباه نشه، وقتی میگن خمس میگیره، خمس به چی تعلق پیدا میکنه؟ چون مفروض احتیاجش به اون سیاره سابقه بوده، یتعلق الخمس فقط بالمقدار زائد علیها. مثلا فرض کنید ماشین قبلی رو 200 فروخ، ماشین جدیدی رو 300 خرید، اون 100 تومنه، اون 100 تومنه است که اگر زائد بر زندگی و زائد بر شنه میگیم خمس نداره، کل پولو نمیگیم، چون ماشین قبلی رو که فروخ معونه بوده فروخته، درست یا نه؟ یه وقت اگر کسی گفت خمس میگیره، یعنی خمس به این مقدار زائد میگیره، الا رو مبنای کسایی که بیان بگن معونه رو اگر فروختی همون موقع باید خمس همونم بدی، که اینو مبنای بعض الاکابر هم بوده. رو مبنای بعض الاکابر بعد کار مشکل میشه. تا ماشین رو فروختی پول دستت اومد، ولی پولم روش گذاشتی، اون پول قبلی خمس بهش گرفته، این زائده هم فرض کنید زائده بر شأنش باشه، کلش رو باید خمس بده. اما ما میگیم نه، معونه وقتی حالا بحثشو میکنیم الان، معونه وقتی فروش رفت خمس بهش تعلق نمیگیره. این از این مسئله، مسئله 43. میرسیم به مسئله 44، یه مسئله بسیار مهم و مبتلا به که الان هم بهش اشاره کردم. خمس فروش ماشینی که معونه بوده بعد از سال، اینو خیلی دقت کنید. من یه مسئله هست بعدم میاد تو مسئله 67 عروه. شما یه معونه داشتین، خیلی برای همه مورد ابتلاست، یه معونه داشتین ازش نیاز میشین، خونه ای داشتین مستغنی میشیم از این خونه، مستغنی میشیم. مثلا این خونه قدیمی اینجا داشتین، یه خونه جدید میسازیم. ماشینی رو داشتین، میریم یه ماشین دوم میخریم. یه وسیله شما تو خونه داشتی، گاز داشتی، ازش استفاده کردی دیگه خراب شد، میری یه گاز دیگه میخری. این گاز قبلیه خمس بهش میگیره یا نه؟ اون ماشین قبلیه خمس میگیره یا نه؟ ماشین دیگه خیلی قراضه شده، میری ماشین دوم میخری، بی نیاز میشه از این، استغنا پیدا میکنی. آیا اون ماشین قبلیتون خمس داره یا نه؟ یا تو وسایل خونم همینجور، ساعتتونه، میرین یه ساعت جدید میخرین، دیگه میگین اونو بازنشستش کن دیگه، اونو میذارین کنار، میگین که اونو بذار کنار دیگه، ساعت جدید خریدی، اینو دیگه میذارین کنار، یعنی مستغنی شدیم. دو تا ساعت که تو دیوال نمیذارین که، درسته؟ نه، این ازش بی نیاز میشین. یا گاز خونه است، یا دیگه برین الله ماشاءالله تو خونتون میبینید چقدر چیز جدید خریدید، قبلی رو گذاشتین کنار و دیگه کاریش نداشتین. وقتی که کاریش نداشتین، بی نیاز شدین، آیا خمس بهش میگیره نه؟ الان مثال سیاله داریم میزنیم. تو اونجا یه بحثی رو بعضی از اعلام دارن، یعنی اختلاف قولای بعد اشاره میکنه مسئله 67. بعضی ها که خب یه قولی دارن که مثل صاحب جواهر اینا میگن خمس میگیره، بهش اشاره میکنه، معونه رو که فروختی خمس میگیره. بعضی ها میگن اگر اینو خیلی دقت کنی، اگر این معونه رو خیلی دقت وسط سال خریدی، تو همون سال دو سه ماه سه چهار ماه استفاده کردی، بعد بی نیاز شدی و فروختی، بعد بی نیاز شدی و فروختی، اینجا میگن حکمش فرق میکنه با اونجایی که بعد از سال فروختی. چه فرقی داره؟ ببینید، شما درآمد امسالتون فرض کنید 500 میلیون بود، 200 میلیونش دادید یه چیزی خریدید، دو ماه استفاده کردید، بعد بلا استفاده شد دوباره فروختید، پول 200 میلیون اومد دستتون، 300 میلیون دیگه هم از اون 500 میلیون درآمد امسالتون که زیاد اومده بود هنوز دستتون هست، درست؟ خرج زندگیتون هم کردید. از این 500 میلیون 200 میلیونش رو بابت یه ماشینی یه وسیله داده بودین، معونتون هم شد، دو سه ماه استفاده شد، دوباره فروختین، شد پول. آخر سال که بعد ارباح مکاسبتون حساب بکنین، شما میگین 300 میلیون ارباح مکاسب منه یا این 500 میلیون؟ بعضی میگن شما بعد بگی کل این 500 میلیون ارباح مکاسب شما، چون تو اسناد همین سال فروختی، اینا جز ارباح مکاسب امسال شما بود، فقط دو سه ماه صرف خرید یه چیزی شد، بعد دوباره مستغنی شدی، فروختی، دوباره همون پول اومد دستتون، اینا جز ارباح مکاسب امسال حساب میشه. ارباح مکاسب امسال سر سال خمسی بعد چیکار کنی؟ خمسشو بدی، درسته؟ نه، این یه مبنا. بعضی احتیاط دارن، چون میگن این 200 میلیون دفعه یه جنسی شد، معونه شده، دوباره فروش رفت، احتیاط دارن. من ماه خویی احتیاط هم ندارم، میگم خمس ندارم تو اسماء سالا، میگم خمس ندارم. خود این اختلاف خیلی زیادیه بین اعلام. آی خویی میفهمن این 200 میلیون خمس نداره، ما هم میگیم حقم با ایشونه، این معونه شما شده، معونه که شد استثناء شده از خمس. بعد که دوباره شما اینو رفتی فروختی، شما معونه رو فروختی، درآمد جدید نیست، این پول معونه است. شما نگاه نکن که آخر سال خمسی ارباح مکاسب رو حساب بکنی، ارباح مکاسب 300 تاش مونده، 200 تاش تو معونه صرف کردی، حالا بعد معونه رو فروختی، اما معونه شد، یعنی استثناء شد از خمس، درست؟ این استثناء شد از خمس. پس بنابراین شما فهمن خمس نداره. حالا این مسئله اسنادسنه ربطی به ما نداره، چون تو این سوال بحث است. اما این گفتم تو ذهنتون باشه، اگر همین معونه رو شما بعد سال میفروختی، چه اونایی که میان میگن که دوتا قول میگن که کلن فرق نمیگذارن، مثل خویی و منطبه خیلی از اعلام، چه مثل های سیستانی که تو اسناء سنه رو احتیاط میکنه، همه اینا متفقا میان چی میگن؟ میان میگن بعد سال اگر فروختی دیگه جز ارباح مکاسب همون سال که نیستش که، این دیگه معونه بودنش دیگه چیه؟ کلنه او صفر شده. تو اونجایی که تو اسناء سال فروختی رو شک میکنن، یه تیکه این معونه شد دوباره برگشت پول شد، لذا میگن آقا این پول همون ارباح مکاسب اون ساله. اما اگر نه، شما خیلی بحث به درد میخوره با شیشتون، حواسی آدم باید جمع باشه، بحثش خیلی به درد، همه هم مبتلا به این بحثی، خیلی به درد میخوریم بحث. اگر یعنی فتواها اختلاف شدید داره، میگن اگر بعد سال خمسی فروختید و این معونه شده بود تو طول سال، درست؟ اینجا فروش معونه است، فروش معونه جز فایده حساب نمیشه. حالا یه بحثی ما اینجا باید داشته باشیم، معونه جز فایده حساب نمیشه، این تو ذهنتون باشه، این نسبت به معونه بحثش خیلی مبتلا به این قدم، این بحث دقیقه. بعد دوباره از خود شما بپرسن، شاید یادتون بره اگه دقت نکنید، اگه دقت نکنید من مباز نبید و به مورد ابتلاعتون هم هست. طرف ببینید این بحث خیلی مورد ابتلا هست کردم، خونه هم که میخرید همین بحث میاد جلو، خونه که میخرید خیلی از پول خونه را از چیزایی تهیه میکنید که معونه شما بوده، ماشینتون رو میفروشید، مورد ابتلاء همه هست. لذا میگم همه با دقت خیلی خوب گوش بدید، مورد ابتلاء همه هست. خیلی خوب، اینجا تو این استفتا سال گذشته بوده، یعنی مربوط به اسناء سنه نبوده، این یه بس، لذا اون اختلافی که در اسناء سنه بوده اون اختلاف اینجا دیگه مطرح نیست، این مال بعد سال خمسیه، چون مال بعد سال خمسی اون اختلاف مطرح نیست. از این جهت ما یه قسمت کارمون راحت تره. اما یه چیزی تو سوال اضافه شده و اون فرض اینه که شاید این معونه رو، مثلا ماشینو من خریدم 400 میلیون، بعد حالا که فروختم شده 500 میلیون، 100 میلیون سودشو بردم، این 100 میلیون خمس داره یا نه؟ این 100 میلیون خمس داره یا نه؟ ماشین رو 400 میلیون خریده بودم، وسط سال نفروختم، سال بعد فروختم، اگه وسط سال فروخته بودم شما میگفتید که دوباره همون تبدیل شد به ارباح مکاسب همون سال، بس خمسش مطرح میشه که حالا به فتواس یا به احتیاط یا اصلا میگیم خمس نداره. اما این بعد سال فروخته شده، گرونتر هم فروخته شده، یه رپی هم بردید ازش، حکم این رپ چیه؟ قبلا بحث ارتفاع قیمت رو کردیم باشون، یادتون باشه قبلا بحث ارتفاع قیمت رو کردیم، گفتیم این شخص برای تجارت غیر خرید و فروش میکنه، یه برای تجارت نیست، برای اقتناعه، فروختتش یا نفروختتش تو چیزی که برای اقتناعه، یادتون هست؟ گفتیم اونی که اقتناعیه خمس نداره الا اذا باعه، یعنی قبل البیع خمس نداره، بعد البیع میگفتن که خمس تعلق میگیره، بعضا با یه قیوداتی به بعضی احتیاط میکردن، حالا اون اختلافات و آرو نمیخوام شکل کنم، یه وقتم که اصلا به قصد اقتناع نیست، به قصد جمع آوری و ذخیره نیست، به قصد چیه؟ به قصد تجارته. اگه به قصد تجارت بود قطعا خمس داشت، شما که قصد تجارت نداشتی فرض سوال اینه که معونت بوده، معونه رو خریدی، درست یا نه؟ معونه رو الان اومدی خریدی، خب تکلیف کار چیه با توجه به باز سابقه این 100 میلیون خمس میگیره یا نمیگیره؟ علما جواب بدن. بله؟ خب حالا ببینید بر اساس چی داریم میگیم؟ بر اساس اون بحث سابقی که ارتفاع قیمت کرده بودیم که شاید یادتون رفته باشه، من دارم تذکر میدم که مقدار یادتون بیاد، اون بحث بله؟ الان مسئله ما بعد ببینیم جز کدوم قسمه، تجارت نیست، درست؟ میره علی‌الظاهر توی اقتناع. اقتناع اینو دقت کنی، این خیلی بحث مهمیه، اینا خیلی مهمه، مبتلا به هم هست، کسی بی اهمیتی کنه به هیچ وجه نمیتونه خمس محاسبه کنه، یعنی غلط محاسبه میکنه، یعنی هر کسی این بحث رو تسلط دوش نداشته باشه و نتونه جوابشو بده، خمس دیگری رو محاسبه کردن براش چیه؟ مشکله، یعنی نباید حساب کنه درش، مسئلهش خیلی مبتلا به بی اهمیتی بکنه و یادش نمونه، نمیتونه به هیچ وجه خمس خودش هم دیر خواهد بود. اگه فکر کنه عالم خمس خودش هم میتونه حساب کنه، نخواهد تونست. ببینید اینو میخوام عرض بکنم، یعنی بعد کاملا حواس آدم جمع بوده باشه تو این بحث. این جزء بحثای خیلی سخته تو محاسبه خمس، معمولا هم مورد ابتلا هم هستش. یادتون باشه اون موقعی که بحث ارتفاع قیمت رو میکردیم گفتم خیلی مورد ابتلاست. حالا اگه برای تجارت باشه خیلی راحت شما میگید آقا برای تجارت بوده، بیش خمسشو بره بده. اما فرض اینه که برای خودتون بوده، فرض اینه که برای خودتون بوده، صورت اقتنایی که میگفتیم، منتها یه چیزی، یه قید اینجا داره که تو بحث‌های سابق اون روزمون قدیما هم بهش اشاره کردم، اما تو اون بحث اصلی که اونجا گفتیم صریح نیومده بوده. یه مقدار بعد از اطلاعات استفاده کنید. برای همین دارم میگم، تاکید دارم میکنم، حکم این 100,000 تومان چیه؟ ماشین رو فروخته برای ماشینی که معونه بوده بعد از سال خمسی تو اسناد سندرم فرضشو گفتم، اختلاف توش داریم اما الان نمیخوام اشاره کنم چون ربطی مسئله ما نداره. بعد از سال خمسی ماشین رو فروخته اما 400 خریده 500 فروخته. فرضم اینه که تورم هم نشد. فرض اینه، فرض تورم میگیم تورم خمس نداره. اینم اول بگم، فرض تورم هم نکنید. 400 و 500 فروخته از باب اینه که ماشین قیمتش گرون شد. این 100 میلیون خمس پیدا میکنه یا نمیکنه؟ ما نسبت به 400 میلیونش گفتیم اون 400 میلیونی که چون معونه شده بوده فروش رفت، مثل آقای خویی، مثل آقای سیستانی و خیلی از اعظم که الان اسمشون رو عرض میکنم، خیلی از بزرگان، مرحوم آقای حکیم هم همینو میگن، استبول حسن همینو میگن، آقای گلپایگانی همینو میگن، آقای تبریزی همینو میگن، بعضی الاساتین همینو میگن، آقای سیستانی، همه اینا، همه این اعلام با هم دارن اشاره میکنن به همین نکته. بعد سال خمسی معونه خمس ندارد الا که یک مطلب دیگه است، سود این معونه، یعنی 400 تومنه که شده 500 تومن، آیا این خمس داره یا نه؟ اگر اون عبارت آقای خویی رو تو ذهنتون بوده باشه در اونجا میخوام جواب بدین، بنابر اون عبارت آقای خویی که قدیم داشتن، آیا در اینجا اقتناع صدق میکنه؟ تو اقتناع ما گفتیم وقتی فروختش اگه تا سر سال خمسی اینو تو معونه مصرف نکرد بعد خمسشو بده، حالا یا به فتوا یا به احتیاط، درست یا نه؟ آیا این صدق میکنه اینجا؟ اقتناعی موردو میگیره؟ ببینید اینو دقت کنید، اقتناع یعنی جمع کردن، اعم از اینه که یه چیزی رو جمع کنی بذاری برای پیری خودتون، یا اینه که یک چیزی رو تهیه بکنی، مثل اینکه مثلا میاد یه زمین میخره میگه میذارم برای 20 سال دیگه، یا اینه که یک چیزی رو بخرید همین الان انتفاع ببرید، اما بخواید باشه، برای همین الان هم که انتفاع میکنید برای خودتونه، میخواید باشه، جمعش داری میکنید اما انتفاع هم بهش میبرید، یعنی معونش میکنید. اقتناع همه، اونی که معونه زندگیتون میکنید هم شامل میشه، یعنی همون ماشینی که ازش استفاده میکنی، میخوایم باشه، میگی دیگه این باشه، بعدن هم خواستم میفوشم، درست؟ اما الان به عنوان معونه هم ازش استفاده میکنید، اقتناع اینم شامل میشه، این تجارت به حساب نمیاد، اما اقتناع اینم شامل میشه. تو مورد اقتناع مرحوم آقای خویی میفهمیدن اگر فروخت، تا مادام که نفروخته خمس نداره، یعنی این ماشینتون اگه نفروخته بودید 400 بود، شده بود 500، خمس نداشت، اما حالا که فروختید خمس بهش تعلق میگیره نسبت به ربح اینجا، درست؟ ما تو این مسئله استثناء کردیم، گفتیم اینم ملحق میشه، بحثش خیلی طولانی بود، نمیخوام بهتون ذهنتون رو دوباره کامل ببرم تو اون بحث، اما خیلی به درد آدم خود. تو بحث اقتناع مرحوم آقای حکیم یه تفصیلی داد، اونو گذاشتیم کنار، آقای خویی از ایشون یه تفصیلی گرفت شبیه به اون مبنا، اومد گفت اونی که اقتناعیه دو جوره، یه وقت بلا معاوضتن به شما رسیده، مثل ارث، مثل هبه، همجوری به شما ارث رسیده، اینجا اگر ارتفاع قیمت پیدا کنه خمس نداره، اما یه وقتی که با معاوضه، یعنی مثل خرید و فروش به دست شما رسیده، مثل این ماشین، ماشین خریدی، به ارث که به شما نرسیده که، اگر ماشین به ارث به شما رسیده بود قبلا قیمتش 400 بود اما شما نخریدی، به ارث به شما رسیده، این شد 500 تومن، آقای خویی میفهمن اینجا خمس اگر به ارث رسیده بود خمس ندارد، اما اگه خریده بودی 400 تومن الان فروختی 500 تومن بعد سال خمسی، آقای خویی میفهمن 100 میلیون خمس دارد، این به معاوضه به شما رسید. آقای حکیم هم یه همچی تفصیلی دارن، منتها یه قیودی میارن که آقای خویی اون قیود رو قبول نداره. خیلی از اعلام این حرف رو دارن میزنن، خیلی از اعلام اینو میذارن میگن، اگر چیزی که معونه بود فروختید باید نگاه کنید، بگه اقتنا بود، صورت اقتنا بود. تا مادامی که نفروختید خمس نداره، تا فروختید، اینی که شما فروختید دو قسمه، یا اینه که به امثال ارث و هبه و اینجور چیزا به شما رسیده یا حیازت و اینجور امور، یا اینه که نه خریدیدش. آقای خویی میگن اگه خریده باشین و فروختین خمس میگیره. چرا اینو میگن؟ اما تو ارث میگن خمس نداره، چون میگن اگه خریده باشین قبلا این 400 میلیون پول بوده، حالا وقتی که شده 500 میلیون تو عرف که نگاه بکنیم میای میگه که خب 400 تومن شد 500 تومن دیگه، یه مدتی هم به عنوان معونه ازش استفاده کرد، درسته نه؟ حالا هم شد 500 تومن، 100 تومن زیادی اومد براش، 100 تومن فایده براش به دست اومد، درسته نه؟ ولو نیت تجارت نداشتی که بسن بیان بگن سوده، اما 100 تومن فایده داشته برای شما یا نه؟ ایشون فرمان 100 تومن فایده صدق فایده میکنه بعد خمسشو بدی. اما اگر ارث بوده باشه، ارث از اول پول بابتش ندادی که بگی 400 دادم شد 500، از اول این به شما به ارث رسیده الان هم قیمتش 500، میفروشی 500 نداره. پس اون مسئله‌ای که قدیم داشتیم در مورد ارتفاع قیمت که باید حتما تسلط داشته باشین، شیش دنگ هم حواستون به این مسئله باشه و الا خمس خودتون هم غلط حساب میکنین، چه برسه به مردم، اینه اگر خریدین برای اقتناء مادامی که نفروختین خمس ندارد، این صورت اول. خریدین برای اقتناء و فروختین، درست؟ و فروختین، اینجا هم گفتیم تفصیل باید بدیم، برای اقتناء یعنی برای خودتون، حالا چه الان استفاده کنین چه بذارین برای تا آخر عمرتون. میخوایم یه زمین خریدم اقتناء، برای تجارت نخریدم گذاشتم برای پیریا، منتها اینجا باید خمسشو بدین ها. اونی که معونه بشه خمس نداره، اونی که گذاشتین برای آخر عمرتون خمس داره. اینجا تفصیل میدن آقای خویی و خیلی از عازم تفصیل میدن، میگن که اگر اینیو که اقتناعا خریدی فروختی از راه معاوضی به دست آوردی، پول دادی براش 400 میلیون، حالا 500 فروختی، این 100 تومن خمس داره، چون 400ت شد 500 آخر سر. اما اگر به ارث رسیده پولی بابتش ندادی، ارثت قیمتش شده 500، یه میلیارد هم که بشه بازم خمس نداره، فرق نداره دیگه، نمیشه بگی اینجا سوده، ارثته ارثتو فروختی. ما اینجا یه نکته یه اضافه میکردیم با آقای خویی، آقای خویی میفهمدن 400 شده 500 بنابراین 100 میلیون خمس بدی، ما اینجا تو چیزی که معونه شده باشه قبول نداریم این حرفو. اگه برای پیری خودتون خریده بودین 400 تومن گذاشته بودین یه زمینی و کنار، بعد سال بعدش زمینه 500 که شد بگو بذار بفروشمش، اگر این مورد بود قبول داریم 100 تومن خمس رو برو بده. اما اگر چیزی معونه شده، یعنی ماشین خریدین، کلن ما میگیم معونه رو وقتی که فروختی به هر قیمت فروختی ولو بیشتر از قیمت خرید و سودم برده باشی خمس نمیگیره، ما میگیم خمس نمیگیره. چرا؟ چون این تمام اجزای این شی مثل ارث میشه. چطور ارث به شما رسیده بود؟ کلش ارث بود، اینم کلش معونه زندگی شماست. معونه زندگی شما وقتی فروش بره، چیزی که لازمه زندگیتون بوده باشه فروخته باشین، ولو خریده هم باشین، ولو خریده باشین، کل این ولو به قیمت بیشتر از قیمت خریدم شما الان فروختین. اما اینجا عرف نمیاد بگه یه سودی به دست آورد، میگه لازمه وسایل زندگیشو فروخت، ابزار زندگیشو فروخت، درست؟ کل این وقتی قیمتش 500 تومن شده بود مگه معونه شما نبود؟ درست نه؟ تجارت که نمیخواستی بکنی، اون قبلا قیمتش 400 تومن بود، الان هم که 500 شده بود با همین قیمت 500 تومن معونه زندگی شماست، توجه این؟ با همین قیمت 500 تومن معونه زندگی شماست، به همون 500 تومن هم که فروختین قیمت معونه زندگی شما 500 بوده، نباید بگه قبلا قیمتش 400 بوده الان 500، چون این معونه زندگیتون بوده، شما معونه زندگی رو فروختی، لذا ما میگیم اینجا خمس نداره. حالا پس مسئله رو نگاه کنیم با این قیودش، حالا اون بحث جدایی، اصلا اونو تو ذهنتون نیان که بعدن چی بشه، فعلا تو همین مسئله، همین مسئله را از توش در بیایم، حالا بعد میخوایم چیکار بکنیم اون جدا. اون مربوط به کساییه که فتوا میدن که تا سر سال خمسی باید تو معونه دیگه مصرف کنیم، اون یه چیز جداست، اگه معونه مصرف کرده اون هم میگن خمس نداره. الان فقط تو همین مسئله شما زوم بکنید که ذهنتون از این مسئله خارج نشه. خیلی هم مسئله به درد بخوره، یعنی اگر اینا رو کسی بلد نباشه بی اهمیتی کنه، پس بعد هم دوباره سر کلاس بپرسم یادش نباشه، خمس خودش هم دیگه نمیتونه محاسبه بکنه. فکر نکنید مسئله ساده است اینا، یا بی اهمیتی بکنه، تکراری هم نیست اینا. مسئلهش قبلا این قسمتشو نگفتیم، اینو باید حتما شیش تو و اونم یاد بره فایده نداره. خیلی دقت کنید، از اشتر المکلف مسکنن و سیارتن حیث و سکن المنزل و استعمل سیارت الخاصه لمدت سنین. مثلا قیودات هم اگر دقت نکنین غلط، یعنی کسی اینا رو دقیق، این جزو قصار خیلی مهمه، با این جلسه درس خیلی مهمه، قیوداتش رو باید دقت، چون بعدا اینا رو یه ذره همینجا یه ذره دقت نکردن فکر میکنن بین اثنا سنه و بعد سنه اختلافه، اون اثنا سنه اختلاف مفصل داره توش، بعد سنه اختلافش خیلی کمتر. اگر سکن المنزل و استعمل سیارت الخاصه لمدت سنتین، مثلا این ماشین رو دو سال ازش استفاده کرد، ثم باعهما و بقی الثمن معه مدت سنتین، پولش دستش تا یک سال موند، متوجه این؟ فهل یجب علیه اخراج الخمس؟ آیا اخراج خمسش واجب است یا نه؟ یک، نظریه اول، نظریه اول وجوب خمس در اصل معونه وارد بشه، که از بعض الاکارین خیلی دقت کنید مسئله، ما یشتری به عنوان المعونه من ارباح کسبهی انباعه بعد سنه یتعلق الخمس به ثمنه. اینجا فرمودن اونی که بفروشه به عنوان معونه از ارباح کسبش بوده باشه، اگر باعه بعد سنه، ببینید با این قید میفرمان انباعه بعد سنه یتعلق الخمس به ثمنه، خمس به ثمنش تعلق پیدا میکنه. ببینید این فتوا رو دادن خود بعض الاکابر، سه جور فتوا ازشون نقل شده، تو تحریر یه جوره، تو تعلیقه عروه یه جوره، دیگه نمیخوام وارد اون بشم، تو استفتاد باز یه جور دیگه است. این الان این استفتاد با تعلیقه عروه مناسب نیست، اینجا تعبیر شده یتعلق الخمس به ثمنه، تو تعلیقه عروه گفتن عدم وجوب خمس، غالب عدم وجوب خمس شدن تو مال بعد سنه، اینجا غالب وجوب خمس شدن تو این استفتاد، ولی ظاهرا شاید اون مقدم باشه بر استفتاد، اینجا تعبیر به عدم وجوب خمس اومده. علی ای حال نسبت به ایشون سه جور جواب داده شده تو این مسئله، حالا نهایتش اینه که یه جورشو تقلید بزنیم، بعد بگیم دو جور تو این مسئله ازشون نقل فتوا شده. اما این وجوب خمس در اصل معونه رو صاحب جواهر قائله، بعضی از معلقین عروه مثل مرحوم جواهری، آی فانی، اینا همه قائلن تو جواهر الکلام فرض استغنا رو که کرده، حتی فرض استغنا لو فرض الاستغنا علا وجه لا یکون من المعن فالعهود ان لم یکن اقوا اخراج الخمس منها، اگر اینجا مستغنی از معونه بشه به صورتی که دیگه از معونه حساب نشه، احوت ان لم یکن اقوا اخراج خمسه، بعد خمسشو بیاد بده. این نظر اول. پس ببینید فقط عنوان سه تا نظریه رو نگاه کنید، خیلی دقت کنید تو بحث باشین، عنوان سه تا نظریه رو نگاه کنید، وجوب خمس در اصل معونه و وجوب خمس در ربحش. نظر دوم، عدم وجوب خمس در اصل معونه و وجوب خمس در ربحش. این جوابی آقای گلپایگانی تو این استفتا دادن، یعنی رب رو میگن خمس داره. رو مبنای آقای گلپایگانی هم عرض کردم، اگر کسی رو مبنای خویی هم کسی بیاد جلو تو مسئله رب رو که بخواد بررسی بکنه، رب دوباره میگه چیه؟ رب رو میگه خمس داره. بنابراین اون مسئله که قدیم سابق خوندیم، بعضی رفقا نبودن اون موقع تو مسئله سابق خونده بودیم، منتها این تطبیق اون مسئله است، تطبیقش خیلی مهمه. تو اونجا ما اینو خوندیم، گفتیم که رب یعنی ارتفاع قیمت، غیر تورما، ارتفاع قیمتش خمس تعلق پیدا میکنه، چون اقتناع حساب کردن، اقتناع رو اعم گرفتن. یادتونه بحث اقتناع رو که میگفتیم اقتناعنه، یه وقت میگفتیم تجاره داره اینو میخره، یه وقت میگفتیم اقتناعنه. اقتناع تو دیده آی خویی اعمه، از این که اینو ذخیره کرده برای آخر عمرش رو ازش استفاده نکرده، یا این که داره همین الان ازش انتفاع میبره. خب انتفاع میبره یعنی چی؟ یعنی معونه شده، درسته نه؟ انتفاع که میبره یعنی چی؟ یعنی معونه شده. اگر معونه این شخص شده باشه ارتفاع قیمتش رو خود میگن خمس. این حرفی های گلپایگانی هم زدن رو همین مداره. فی مفروض سؤال ان کان الثمن من ارباح سنت الشراء، اگر این پولی که پرداخت کرده برای ماشین از سود سنه شراءه و بعد از بی بعد از اینکه اینو فروخته مزد علیه سنه سال برش گذشته و او به صدد شرای خونه یا ماشین دیگه ای بوده و کان قد رب حفل بی، تو خود بی هم سود برده. ببینید میگن وجب تخمیص و ربح، فقط بحثو بردن تو ربح، میگن این معونه خمس نمیخواد، فقط ربح رو بده، خمسشو بده، فقط بیاد خمس ربحو بده، توجه این؟ فقط خمس ربحو بده، خمس معونه رو نمیخواد بده. ایشون فرق این نظر با نظری اول تو اصل خمس معونه شد. خمس معونه فروخته شد، خودش خمس نداره اما ربحش خمسه. ربحش رو تطبیق کردم، توضیح دادم منظورش چی از ربح چیه. معونه ها رو شما 400 خریده بودی الان 500 فروختی، اینا میگن 100 تومانی که سود بردی بعد خمسش رو بدی. از چرای است، از چرا به دست آوردی این ماشینو؟ ببینید اگه ماشین به ارث رسیده بود بازم میگفتن آقای گلپای آقای خویی تو اینجا ربح سود داره؟ نه دیگه، چون اینجا گفته اول ازش ترل مکلف مسکنن و سیارتن، بعد ساکن شد توی این منزل، استعمال کرد این سیاره رو لمدت سنتین، 2 سالم استفاده کرد. پس دو تا مسئله رو اینجا حواستون هستش. اولا نحوه مالک شدن این سیاره از باب چی بوده؟ نحوه مالک شدن این سیاره از باب معاوضه بوده، نه از باب بلا معاوضه مثل ارث. ثانیا این که در اسنای سنه هم نفروخته که اون اختلاف شدیدی که بین اعلام هست در اسنای سنه اینجا هم بیاد، بلکه این چیه؟ در اسنای سنه نبوده، مال بعد سنه بوده. چون این دوتا قید رو تو سوال دقت میکنی، آقای گلپایگانی روی قیدش خیلی علازهای جوابشون توش دقت نشده، حالا من نمیخوام توضیح بدم. چون این دوتا قید هست اینجا وجبه تخمیص و ربح فقط رو مبنای آقای خویی هم همینجور جواب بد داده بشه. منتها اون جوابی که ما عرض کردیم خدمتون قبلا هم یه جا نوشتیم اینه، عدم وجوب الخمس فی اصل المعونه و ربحها. اینو من تو اونجا تو اون بحث اقتناع تو یه جا توی یکی از استفتاءات آورده بودیم، تو اونجا توی یکی از استفتاءات آورده بودیم تو بحث اقتناع ما یه تقریبی زدیم، یه مورد اومدیم گفتیم جز مواردیه که ملحق میشه به ارث، ولی اون معاوضه است، به معاوضه خریدی هم ملحق به ارث میشه. اون کدوم مورد؟ موردی که معونه بوده باشه. چطور در ارث شما هم گفتید اینجا فائده ای نبرده، در اینجا هم باید بگیم فائده ای نبرده، معونش بوده فائده ای نبرده، به قصد اتجار که نخریده و ازش استفاده کرده حالا اومده فروخته. پس این نظریه ثالثه اینجوره، میگیم لا خمس فی ثمن المعونه اذا باعه سواء بیعت. حالا یه نکته رو ما اینجا توش اشاره کردیم، چه فروش در اثناء سنه شرا باشه چه بعد سنه شرا باشه، یعنی حتی اگر در اثناء سنه شرا هم باشه ما میگیم خمس نداره. اثناء سنه شرا بود که گفتیم اختلاف توش هستا، بعضی از ارباع مکاسب حساب میکنن اونجا، بعضی مثلا سیستانی احتیاط دارن، بعضی در اسنای سنه شرا رو فتوا میدن که بعد خمسشو بدیم، میگن ارباح مکاسب به همون ساله، اما مثلا خویی میفهمن ما قبول نداره، در اسنای سنه شرا میگیم خمس نداره. مثلا حکیم اسنای سنه شرا رو جدا میکنه. پس این نسبت به اینجا 3 تا فتوای مهم هست بین اعلام، یکی وجوب خمس هم در معونه هم در ربش، یکی وجوب خمس در خصوص معونه نه در ربحش، سومی عدم وجوب خمس هم در اصل معونه هم در ربحش. به نظر خمس اصلا در اینجا تعلق پیدا نمیکنه به این توضیحی که خدمتون عرض کردم. بحثش فقط خیلی دقیقه، حتما مباحثه بکنی، حتما دوباره اینو مباحثه کنی و مراجعه کنی مسئله که اون روز بهتون عرض کردم، اگه مشکلی شد بعد بگید. چون این بحث ربح و اینا ببینید قیودش قیود زیادی بود، حتما به اون بحث مسئله قربه مراجعه کنید. همون جای خوی اربا مکاسبی که مطرح کرده تو منهاج و اینا، مسئله بعدیش بحث خمس ارتفاع قیمته. 3 تا صورت خیلی ها من چون دیدم ها، خیلی از اشخاصی که جزء وکلای مراجع وقتی دارن خمس حساب میکنن توی این مسئله غلط حساب میکنن، که دارم قدر تاکید میکنم بهتون میبینم غلط حساب میکنن، خواهم در آینده ما هم جزء اینا نباشیم. خیلی توی این مسئله اتفاق من مسئله بسیار مهم بی اهمیتی کردن تو یادگیریش، بعد سر جاش خمس مردم همه رو دارن غلط و غلط حساب میکنن، معلوم نیست به فتوا کدوم مرجع داره حساب میکنه، چون خیلی مورد ابتلاست و خیلی هم دارن اشتباه میکنن، بی اهمیتی کردن تو یادگیریش. میگم تأکید میکنم حتما اونجا رو به این مراجعه کنین بحثو، ولی توضیح دادم اما حتما به این مراجعه بکنین که یه اشکالی بارمون. بحث بعد ارباب مکاسب رو که شروع میکنن، اولین مسئله بحث ارتفاع قیمت با اون شعورش. تو بحث ارتفاع قیمت رو که بخونین، اینجا به تصور اولیتون اینه که شاید تصورم گیر میکنین که حالا اینو جز اسم دوم بگیرم یا سوم، تو اینجا گیر خواهید کرد اگر همون جا رو بخونید، الا با این بحثی که الان عرض کردم. ظاهر فرمایش آقای خویی تو اونجا اقتناع عمه، تو تعبیر خود متن منهاجم که گیر کردین تو بحث خودمون اون زمان شرحش رو آوردیم، تو شرحش آقای خویی اقتناع دو قسم کرده، اینو یادتون باشه، اون مسئله رو حتما بخونین تسلط داشته باشین. تو شرحش آقای خویی اقتناع دو قسم کرده، یکیش ادخار، یکیش انتفاع، درسته؟ هر دو رو میگه شامل میشه. ما اون موقع همش بحث که میکردیم مورد ادخار رو براتون مثال میزدیم یادتون باشه، چرا؟ چون مورد انتفاعش یعنی هم مورد معون شدن و اونجا رو ما مفهوم خمس نمیگیره، یعنی حرفای خودی تقریب میزدیم، بعد تو یه مسئله آوردیم، لذا مورد انتفاع رو نمی آوردیم، اقتناع فقط میرفت رو مسئله ادخار، یادتون هی اقتناع رو با ادخار میگفتیم، اما اقتناعی که ادخار نباشه انتفاع بوده باشه میشه معونه. اونجا آقای خویی میگه خمس دارد ربحش، ما میگیم ندارد. این فرق این دوتا نکته است که اگه معونه شد دیگه خب معونه است، معونه رو فروختی 500 تومن، معونه رو فروختم چطور؟ ببینید چرا میگیم 100 تومن خمس نداره؟ یه بار دیگه من اینو عرض بکنم، چرا میگیم؟ شما بگین به من، یه نفر بگه من نمیگم توضیح مطلبو، چرا میگین 100 تومن خمس نداره؟ خب معونش بوده، چرا از چه جد میگیم خمس نداره؟ 400 خریده بود الان 500 فروخته،
چون الانم که قیمتش زیاد شده بازم
معونشه. احسن، معونه استثناء از خمس شده. احسن، شارع معونه رو استثناء کرده از خمس. آقای خویی ببینید، نه ببینید نگاه کنید، این الان قیمتش وقتی 500 تومن شد صدق معونه میکرد یا نه؟ احسن، یه لحظه میدونم، نه میدونم، ببینید این الان وقتی صدق معونه کرد قیمتش چند بود که این معونه شماست؟ 500. پس این 500 تومن معونه شماست، خمس نداره، درسته؟ میدونم. خب نه، 100 تومنش مازاد نمیشه که، بگیم 500 تومنش میشه مازاد، چرا میگیم 100 تومنش میشه مازاد؟ همین الان این معونه بود یا نه؟ 400 خریده بود، 400 که خرید وقتی باهاش معونه خرید خمس بهش نگرفت، درست؟ الان کل این 500 تومنه، شاره گفتیم 500 تومن خمس نداره، این جنسی که 500 تومن خمس نداره اینو شما تبدیلش کردی به پول، چیزی که شاره خفته بود خمس نداره، تا شما به دست آوردی که پولی از جای دیگه که نیومده، همون معونه بوده که شاره گفته خمس نداره. علتی که چون آقای خویی و خیلی ها دارن میگن اینجا خمس داره، ما که میگیم خمس نداره برای اینکه این 500 نه اصلا کاری به 400 نداشته باشیم، ببینید 400 رو باش خرید، الان این قیمتش 500ه، اینی که خواهر گفته خمس نداره این جنسه، درست یا نه؟ درست یا نه؟ این چنده؟ این 500ه، این 500ه گفته شاهر خمس نداره و این دیگه فائده نیست که برای شما بعدن به دست بیاد که این معونه زندگیتونه، درسته؟ وقتی فروختی به 500 تومن، تو 400 تومنش چرا میگی میگید که خمس نداره؟ چون میگی فایده جدید که نیست، 500 تومنش هم فایده جدید نیست، پول همین معونه است. حالا همین نگاه تو این ذهنتون باشه، رو این ببینید این مسئله ماست که خیلی مورد ابتلاست، اینو حتما به اون مسئله مراجعه بکنید. تو دلیلش هم دیگه مفصل اینجا توضیح دادیم اینجا. پس مسئله فقط قائلین رو نگاه بکنید، دو تا مسئله است، مسئله اول بحث خود خمس معونه است، مسئله دوم ربح حاصل از این معونه است. این مسئله اول میگیم قال به عدم وجوب الخم فی ثمن شراء المعونه، بعضی از علام مثلا آستاب الحسن هست، آی حکیم هست، خیلی هستن، آی خویی هست، آی گلپایگانی هست، آی سیستانی، آی تبریزی، خیلی از علام هستن. ببینید این علامی که ما اینجا آوردیم اینا همشون تو مسئله اثناء سنه یه قولو ندارن و تو بعد سنه همه قائل به خمسن، تو اثناء سنه اختلاف دارن، مثل آقای حکیم فرق میکنه، مثل آقای سیستانی فرق میکنه با آقای خویی. مسئله دوم ارتفاع قیمت ثمن معونه است وقتی که فروش میره. اینجا دو تا فرضه، فرض اول تزخم باز گفتیم به فتوا خمس نداره، فرض دوم حتی اینجا باز اون اختلاف نظرها رو آوردیم تو اینجا که اینجا تو تزخم اقبالی هست، بعضی هم میگن ارتفاع قیمت صدق میکنه، ما هم گفتیم صدق نمیکنه که دیگه دلیلش هم آوردیم این نیازی نیست بحثش. فرض دوم که ارتفاع قیمت حقیقتا از اجل رغبت مردم بوده باشه، واقعا جنس رفته بالا، تورم نیست. تو اینجا اقوال رو ملاحظه بکنین، وجوب خمس در ارتفاع قیمت ثمن بیع معونه قلعه خویای سیستانیه. وجوب خمس تو ارتفاع قیمت ثمن بیع معونه، یعنی 100 تومن اومده بیشتر 100 تومن خمس داره. وجوب خمس علل احوت تو اینجا که این قول بعض الاساطینه، عدم وجوب خمس که آقای فیاض هم این تعبیر رو آورده، این هبه خمس نداره. این فتوای اسکد مختار هم همین قوله، یعنی ارتفاع قیمت، ببینید آقای گلپایگانی هم فرموده بود خمس داره تو ارتفاع قیمتش، تو این جوابی که اینجا آقای گلپایگانی آوردن تعبیر آوردن که وجب تخمیس و رفع قندز. آقای گلپایگانی میتونید تو همون قول اول هم اضافه کنید، تو قول اول آقای گلپایگانی رو اضافه بکنید تو فرض دوم، یعنی ارتفاع قیمت حقیقی بوده باشه، وجوب خمس به فتوای خویه، به فتوای گلپایگانیه، به فتوای سیستانیه. اینایی که احتیاط دارن اینجا مثل بعض الاساطین، اونی که فتوا میده به وجوب خمس گفتیم مثل صاحب فیاض گفتیم همین نظر سوم درسته. هی به هر امام دیدیم خمس نداره برخلاف اکثر اعلام، چون خلاف اکثر اعلام دلیل اونم این دلیلیه که عرض کردیم. های فیاض هم همین حرف رو میزنه، میگه تو 100 تومن بعدی هم خمس صدق نمیکنه. این مسئله رو حتما دوباره مراجعه کنیم. صلی الله علی محمد و آله.